بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من خلق الإنسان فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على حبيبه وأمين وحيه سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله أجمعين لا سيما مولانا امام زماننا روحي له الفداء. يوم على آل الرسول عظيم، بحثی رو که به فضل الهی خدمت عزیزان تقدیم می کنم، ثمرات اعتقاد به قیامت در عملکرد شهدای کربلاست. عزیزان، ما انسان‌ها گاهی اعتقاد به پروردگار داریم، در کنارش اعتقاد به قیامت و روز محاسبه داریم، از گناه فاصله میگیریم چون معتقدیم که گناه تجسمش عذاب آتش دوزخه. اگر به زشتیه ها رو کنیم، اگر به حق و ناس تجاوز کنیم، این زشتیه ها و حق و ناس بی پاسخ پیش پروردگار نخواهد بود. این یک دسته اعتقاد برای یک دسته انسان هاست. یه دست دیگه از انسان‌ها هستن که عزیزان هیچ اعتقادی به قیامت ندارند. مشکل اساسی رسالت نبی مکرم اسلام هم همین بود که کفار قریش معتقد بودند که و ما هی الا حیاتنا الدنیا، اون چه که هست فقط همین حیات دنیاست، بخور و بپوش و برو و بیا و همین هاست و بعد از مرگ هیچ خبری نیست. وقتی بنا شد بعد از مرگ خبری نباشه، برای قاپیدن لذت چرا از دیگران سبقت نگیره؟ برای ببینید محور میشه چی؟ محور میشه لذت. برای گرفتن لذت یا متسلط بر لذات دنیایی، حالا لذات دنیایی تجاوز به مال مردمه، به جان مردمه، به حریم شخصیت مردمه، هر نوع تجاوزی که شما تصور کنید مبناش چیه؟ مبناش اینه که همین دنیاست و بس، اعتقاد به قیامت در کار نیست. این دسته دوم. عزیزان، صهیونیست ها، یکی از شاخصه هایش صهیونیست ها عزیزان اینه که اعتقادی به قیامت ندارن. دیگه صهیونیست وقتی میگیم، همه شما حضور ذهن دارید از تفکر تجاوزگرانه صهیونیست ها صهیونیست‌ها اومدن فلسطین اشغالی را وقتی اشغال کردن، بناشون این نبود که در فلسطین اشغالی بمانند. از نیل تا فرات استراتژی نظامی اونها بود. تا فرات یعنی کجا؟ یعنی تا عراق پیش بیان، هم مرز با ایران بشن و خلاصه افکاری که الان جای بحثش نیست. ببینید عزیزان، اگر صهیونیست ها کودک سه ماهه را، کودک شیرخواره را سر می برند، اگر زن حامله را سر می برند، استدلالشون چیه؟ استدلال اینه که بابا قیامتی نیست، هر چه هست همینجاست. ما هی الا حیاتنا الدنیا، نموت و نحیا. ویلدورانت یک جامعه شناسی است مشهور. ویلدورانت رسما اعلام میکنه علت خونریزی صهیونیست ها فقط یک چیزه، عدم اعتقاد به یوم الحساب و روز قیامت. شما عزیزانی که مسلمانید و اهل نمازید خوب عنایت کنید چی دارم میگم. از امیر المؤمنین پرسیدن که مالک یوم الدین یعنی چی؟ در نماز روزی چند بار جمله مالک یوم الدین را تکرار میکنیم؟ امیر المؤمنین فرمود مالک یوم الدین یعنی خدا مالک روز حساب قیامت. یعنی چی؟ یعنی علی آقا، احمد آقا، محمد آقا، زهرا خانم، فاتی خانم، چیچی خانم، همه تون آماده باشید برای اون روزی که پروردگار اقامه حساب قیامت را برای شما داشته باشه. ببینید، حالا این جمله را گفتم برای این جهت، امام سجاد علیه السلام خدا شاهد در نمازش وقتی میرسید به این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وقتی میرسید به مالک یوم الدین اونقدر اشک میریخ و تکرارش میکرد تا حالت قشوه بهش دست میداد. خب عنایت کنید شیوه ائمه دین را در برخورد با مسئله قیامت. ببین امام سجاد مالک یوم الدین را اونقدر با حضور قلب تکرار میکرد که انگار الان در محضر پروردگار ایستاده روز قیامت و داره حساب پس میده. در روایت، این تعبیر روایت اینه که حالت غشوه بهش دست میداد. یعنی چی؟ یعنی عزیزان قیامت رو بیارید تو زندگیتون. یعنی اگر خشم میکنید همراه با حساب قیامت، اگر سیستم اقتصادی معیشتی خودتون یا جامعه را دارید، پای مغازه‌تون هستید، با بزرگترها، با پدر، با مادر، با هر، ببینید اگر قیامت را به عنوان شالوده اعتقادی داشته باشیم، خیلی از تجاوزها و حریم شکنیها را نخواهیم داشت. و اگر این اعتقاد به قیامت در زندگی ما نباشه چه خواهد شد؟ عنایت کنید. عمر سعد قبل از اون که سید الشهدا به کربلا برسه یه مأموریتی بهش داده بود ابن زیاد به عنوان فرمانده لشکر. به عمر سعد گفتن که این لشکر رو شما برمیداری میری برای سرحدات ما. یک قبیله ای هستن، طایفه ای هستن به نام دیلمیان، اینا باید سرکوب بشن. در همون ایامی که داشت عمر سعد لشکر رو تدارک میکرد، آماده ی حرکت میکرد، شاید اگر شرایط نرمال پیش میرفت یکی دو روزی دیگه بنا بود لشکر حرکت کنه به قصد مرز و درگیر شدن با دیلمیان، که خبر رسید حسین اومده کربلا. ابن زیاد به عمر سعد گفت مأموریت عوض شد، دیلمیان ولشون کن، تو باید این لشکر رو ورداری ببری کربلا و با پسر رسول خدا بجنگی. عمر سعد گفت آقا این مأموریت من نبود. گفت نه خیر، همین اون حکم حکومتی ری رو که برات نوشتیم اون سر جای خودش معتبر، اگر مأموریت کربلا رو در پیش بگیری. گفت آقا اجازه میدیم من یه 24 ساعت فکرامو بکنم؟ بفرما. عمر سعد اومد با افرادی مشورت کرد، آقا مأموریتم اینه که برم پسر فاطمه زهرا رو سر ببرم. یه خواهرزاده ای داشت به نام حمزه. ببینید حمزه یه سفارشی بهش کرد. حمزه بهش میگه که جنگ با حسین عاقبتش دوزخه. بعد بهش میگه اگر از دنیا هیچ بهره‌ای برای تو نباشه، بهتر است از این که در قیامت دامن تو به خون حسین آلوده باشه، نری این مأموریت رو بپذیری. خیلی مصر بود بر این که این مأموریت چون دین آخرتیش سنگینه، تو پیش پروردگار و رسول خدا مدیونی، نکن این کار را. خب دیگرانی هم بودن به شکل دیگه ای رهنمود بهش دادن. این بیچاره وقتی بعد از 24 ساعت اومد پیش ابن زیاد، ابن زیاد از نظر روانی روش کار کرد، بهش گفت که این لبخندی را که در بر لبان تو میبینم اینه که نتونستی از منافع حکم حکومت ری بگذری، بیا مأموریتت انجام بده. بعد عمر سعد یه شعری خون، عنایت کنید این شعرش دقیقا با الهام از مبانی اعتقادیه، میگه که یقولون ان الله خالق جنت و نار و تعذیب و غل بدینی فان صدقوا فيما يقولون انني اتوب الى الله من سنتين. مردم میگن قیامتی هست، ببینید مردم میگن بهشتی هست، مردم میگن آتش دوزخی هست، اگر هم این باشه اتوبو الرحمن، من توبه میکنم. ببین شیطان وقتی میخواد یه مأموریت سنگین را سبک کنه به اینطوری سبکش میکنه ها. مردم میگن بهشت و دوزخی هست، اگر هم راست باشه بابا من اتوب الی الرحمن، من توبه میکنم بعد از این عمل. ببینید عزیزان این اعتقادی است که در حادثه کربلا شهید کشان کربلا با این تفکر اومدن که سر ابی عبدالله رو میبرن به حکومت ری میرسند و بعد هم از اون گناهشون توبه میکنن. من نمیخوام الان بگم پایان کار عمر سعد چی شد، ولی برای جوانهای عزیز که شاید برایشون این بحث زیبا باشه، در دو جمله بگم عزیزان، حادثه کربلا تمام شد، سیدالشهدا رو هم سر بریدن. وقتی عمر سعد میخواست بره به سوی مأموریتش، اومد پیش ابن زیاد که من مأموریتم رو موفق انجام دادم. ابن زیاد بهش گیر داد، برو اون حکم حکومت ری رو که برات نوشتم وردار بیار. اومد هرچی گشت پیدا نکرد، هرچی گشت پیدا نکرد. اومد مجددن پیش عمر سعد، پیش ابن زیاد، بهش گفت آی ابن زیاد، والله من مأموریتم انجام دادم، ولی این حکم حکومتی ری رو من گم کردم، پیداش نیست. گفت نه خیر، رفتن ممنوع، برو حکم رو پیدا کن بیا. همین عمر سعد که از ری باز موند، می اومد ظهرها برای اقامه نماز در مسجد کوفه، بچه ها، همین بچه های محل جمع می شدن. همین که عمر سعد از راه می گذشت، با سنگ بارونش می کردن. بعد از مدتی دید نه، مسجد رفتن خیلی سخت شده، سنگ بارون بچه ها، تصمیم گرفت بمونه خونه. من خونه، خونه نشین شد تا سپاهیان انتقام جو اومدن سراغش، سپاه مختار اومد سراغش. ببینید عزیزان، وقتی قیامت رو بذاری کنار، به خودت نمی لرزی که پسر پیغمبر رو سر ببری؟ درست نقطه مقابلش تو همون حادثه کربلا عنایت کنید، حره بن یزید ریاحی که دیشب هم اونقدر که یادمه یه اشاره ای کردم، حره بن یزید ریاحی که خداوند بر اساس یه خوش انتخابی او یک دریچه نوری به دلش روشن کرده بود، روز عاشورا عنایت کنی، از پسر عموش سوال میکنه که شما اسبت آب دادی؟ بهش گفت آره. حالا معناش چی بود؟ معناش این بود که پسر عمو، تو اسبت که یک زبان بسته است آبش دادی تشنه نمونه، ببین با کنایه بهش رسون، بچه های پیغمبر تشنند. از روز هفتم محرم تا امروز که دهمه، اینها آب بهشون نرسیده. این پسر عمو اومد که یه قدری اصطلاحاً مردش کنه، شجاعش کنه، بهش گفت که از تو شجاعتر رو تو این سپاه نمیبینم. بهش گفت ول کن این حرف ها را، والله اخیر نفسی بین الجنت و النار، به خدا خودم را بین بهشت و دوزخ میبینم. دقیقا سر یک انتخاب موندم، این بهشت سپاه سیدالشهدا و اون جهنم سپاه عمر سعد. اخیر، من مخیر شدم. همین هور یه پسری داره به نام علی، علی رو صدا کرد. علی رو صدا کرد، یا بنی هی ابنا، بچه جون بیا، نذهب الى الحسین لننصره، بریم پیش حسین و حسین رو یاری کنیم. عزیزان این جمله رو گفتم فقط برای این تکه، خوب دقت کنید. به پسرش علی میگه هی ابنا، پسر جون بیا بریم پیش حسین نذهب الى الحسین لننصره، بعد بهش میگه که لا صبر لی علی النار، به خدا من قدرت آتش دوزخ رو ندارم. ببین قیامت وقتی بیاد تو تفکر انسان این میشه، قیامت وقتی بیاد تو اعتقادات و تو اعمال انسان حضور پیدا کنه تو زندگی انسان این میشه، فرمونده تیپ با حقوق کلان همه رو رها میکنه میاد شهادت رو میپذیره، تیربارون شدن رو میپذیره، انابه رو توبه رو میپذیره، دست پسرش گرفت اوورد کجا؟ پیش ابی عبدالله. با شرمندگی اومد سید الشهدا هم قضیه رو میدونست، آقا ابوالفضل رو فرستاد، عباسم برو به استقبالش، عباسم برو به استقبالش. وقتی اومد توبه کرد، سید الشهدا توبه او رو پذیرفت، بهش میگه که حسین جان اجازه بده اول علی رو بفرستم جنگ که او شاهد مرگ من نباشه، من شاهد مرگ او باشم. توضیح نمیدم، علی رفت به شهادت رسید و بعد هم خودش رفت یه سخنرانی کرد، بازم توضیح نمیدم. بعد از سخنرانیش یه برادری داره حر به نام مصعب، مصعب از تو سپاه عمر سعد سوار بر اسب آروم آروم اومد جلو، همه میشناختنش، این حر، اونم مصعب برادرشه، اونقدر اومد جلو که گردن دوتا اسبشون به هم مماس شد. فکر میکردن که مصعب اومده به جنگ حر، ای خدا دو تا برادر الان میخوان درگیر بشن. بعد دیدن که نه، مصعب اومد بیخ گوشی یه چیزی به حر گفت، به حر گفت برادر جان تو رفتی پیش حسین، به دریای نور خودت وصل کردی، منو تنها گذاشتی. حر دستش گرفت بردش پیش ابی عبدالله، سید الشهدا توبه او را هم پذیرفت، مصعب برگشت شد یک مرد، یک رزمنده جانباز، زد به خط دشمن تا شهید شد و بعد هم حر شهید شد. عزیزان از مرگ حر تا الان چند سال میگذره؟ 1300 خورده ای سال داره میگذره. اگر از شما بپرسن حر الان کجاست، جز این که الان میگید در بهشت برزخیه، یک انتخاب خیر، یک انتخاب خیر باعث شده که هزاران سال تو دوران همین دوران برزخیش قبل از قیامت فرد مشغول چیه؟ بهشت برزخیه. من فرصت نیست بهشت برزخی رو برای عزیزان الان باز کنم، ولی حر خوش انتخاب رفت. چرا این خوش انتخابی او را کشون به این مسیر؟ یک جمله عزیزانی که نماز اهل نماز شبید، ازتون خواهش میکنم وقتی هذا مقام العائذ بک من النار را در قنوت نماز وترتون میخونید، چند بار هم این جمله حر را تکرار کنید، لا صبر لی علی النار، الهی لا صبر لی علی النار، خدایا این بدن ناتوان من، این پوست نازک من قدرت تحمل دوزخ و آتش را نداره. انا و نار، انا و نار، من کجا و آتش کجا؟ ببینید وقتی اعتقاد به قیامت اومد تو زندگی جا گرفت، خوش عاقبتی اینطوری درست میشه. یه جمله ای رو من از سید الشهدا بگم، حرفم رو آرام آرام جمع کنم، او وقت تمام شده. سید الشهدا، خوب توجه کنید عزیزان، سید الشهدا این تعبیر حسین زهراست، و علمو ان الدنیا حلوها و مرها حلم. مردم، این دنیا شیرینیش و تلخیش مثل یک رؤیاست. و الانتباه فی الاخره، کی انسان ها از خواب بیدار میشن؟ بعد از مرگ. بعد از مرگ، یعنی اونهایی که الان میلیاردی از بیت المال غارت کردند و رفتند، کجا رفتند؟ تو مشت پروردگارن. ولا یمکن الفرار من حکومتک. بله، ممکنه تا مثلا فلان سال آینده هم از منافع اون مالهای به غارت رفته پیش خودشون کیف کنند، ولی امیر سید الشهدا میگه چی؟ میگه حلم، اینا همه رؤیاست. اینطور که شیرینی این دنیا رؤیاست، تلخیهاش هم مثل یک رؤیاست. دیدی شما خواب باشید تو عالم رؤیا، اگر تو عالم رؤیا ببینید که یه آقایی از راه گذشت، یک کیسه پر از سکه بهار آزادی بهت داد، از خواب که بیدار میشی چی تو دستت هست؟ هیچ. بگیم تو رؤیا بود. عزیزان، امروز اگر اونهایی که غارت بیت المال داشتن، غارت اموال بندگان خدا را داشتن، اینها وقتی روز قیامت میشه میبینه هیچی تو دستش نیست، دست خالیه، ما همه چیز گذاشتیم و رفتیم. یه جمله آخر رو عرض کنم، و اون اینه که سید الشهدا در روز عاشورا جملهش اینه: اللهم ان كنت حبس ان كنت حبست ان ان كنت حبست ان النصر في دار الدنيا فجعل ذلك ذخرا لنا في الاخره. خدایا اگر تقدیر تو بر این تعلق گرفته که ما تو این دنیا پیروز نشیم، حسین پیروزی نظامی نصیبش نشد، شکست نظامی نصیبش شد، این یه تقدیر الهی بود. خب سید الشهدا میگه اگر خدایا اگر محاسبه تو، تقدیر تو بر این تعلق گرفته که ما تو این دنیا پیروز نشیم، خدایا این رنج آتش، رنج هجرت، رنج شهید دادن، این سختی های روز عاشورا را، فجعل ذلک ذخرا، خدا همه اینها را ذخیره آخرت ما کن. یعنی چی؟ یعنی حسین زهرا اگر در برابر مأموریت الهیش اون همه رنج و خون دل میخوره، علی اصغر رو میده، علی اکبر رو میده، قاسم رو میده، عبدالله رو میده، همه همه رو میده، میگه خدا من اعتقادی به قیامت دارم، تو در قیامت اینها رو ذخیره من قرار بده، اینها وسیله ای بشن برای چی؟ برای ارتقاء رتبه های بهشتی من. فرصت نیست من از بهشت الان براتون بگم. صلی الله علیک یا سیدی و مولای یا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ها حلت بفنائك وأنا خط برحلك. شاید در مصائب روز عاشورا شهادت علی اصغر در صدر مصائب به تعبیری قرار گرفته باشه. سکینه دختر خردسال ابی عبدالله میگه شب عاشورا خیلی آتش به من رو کرد، گفتم برم خیمه عمه جان زینب ببینم اگر یه جرعه یه حد اقل آبی ذخیره داره، ازش خواهش کنم. عمه جان دارم تلف میشم. میگه شب بود، تاریکی هوا، اومدم خیمه عمه جان زینب، دیدم عمه جان زینب علی اصغر رو بغل کرده تو خیمه قدم میزنه. میگه علی اصغر هم یه ضرب داره گریه میکنه از آتش. زینب هر از چنگاهی بهش میگه عزیز برادر، فکر نمی کنم تا فردا صبح تو دوام بیاری. میگه وقتی وارد خیمه شدم، عمه جان زینب سوال کرد کسی وارد خیمه شد؟ گفتم عمه جان بله، من سکینم، دیگه آتش فراموشم شد. این وضع شب عاشورای علی اصغره، امام برای وداع به اومده، زنان حرم در وداع آخر به ابی عبدالله عرض داشتن حسین جان برای آوردن، برای رفع آتش این کودک که یه ضرب گریه میکنه، شاید اگر کودک رو نشان دشمن بدی شاید قطره آبی، ولذا ابی عبدالله بالای دست گرفت اوورد به دشمن نشون داد، بالای دست دستش بالا اوورد، بعد فرمود که یتلظا آتشا، این بچه رو ببینید یتلظا آتشا، ماهی رو دیدی وقتی از آب پرتش کنن بیرون دست پا میزنه؟ به تعبیر امروز چقدر بالا پایین میشه؟ اینه میگن یتلظا آتشا، یعنی ببینید این بچه از تشنگی، یه بچه گناهی نکرده. اگر فکر میکنید بچه را آبی به من بدید ممکنه من بخورم، بچه رو بگیرید خودتون سیرابش کنید. این بود که عمر سعد اشاره ای کرد به حرمله، حرمله تو این بچه حسین را سیراب کن. در حالی که امام داشت سخن میگفت، ناگهان دید گوش تا گوش گلوی علی اصغر دریده شد. سید الشهدا دست برد زیر گلوی علی، خون در مشتش جمع کرد به آسمان پرتاب. خدایا این قربانی را هم از حسینت بپذیر. صلی الله علیک یا سیدی و مولای. خدایا پروردگارا به احترام ابی عبدالله فرج مولامون صاحب الزمان برسان. خدایا به عزت سید الشهدا ویروس منحوس کرونا از بلاد مسلمین، از این کشور امام زمانی، خدایا از ساء دفع بفرما. خدایا عمری برای درک حضور حضرتش به همه ما عنایت بفرما. خدایا خادمین نظام و مملکت ما، مخصوصاً مقام معظم رهبری، در پناهت مؤید و منصور بدار. خدایا دولت جدید و تأسیس، خدایا به همه نیروها و کادر وزراشون خدایا عزت و کارآمدی عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.